سیروینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 12 اسفند 1399، با 24مین برنامه از آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، به همراه جناب آقای علیرضا ایزدی، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم با 24مین برنامه از آوای تلاش که گفتگو با یکی از چهره‌های موفقی است که مشکل بینایی دارد. من این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، برنامه امروز ما فکر کنم آخرین برنامه در سال 1399 که با یکی از چهره های موفق نابینای ایرانی گفتگو میکنیم. خب ما 19 اسفند شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی رو خواهیم داشت، 26 اسفند هم که در واقع گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای ایرانی است، طبیعتاً برنامه خواهیم داشت، ولی برنامه در واقع گفتگو با چهره نابینای ایرانی نخواهد بود، بلکه ویژه برنامه است که من در واقع همون موقع و در همون روز عرض خواهم کرد خدمتون که به چه شکلیه و چه برنامه‌ای برای اون روز داریم. ولی تا به این لحظه با توجه به برنامه ریزی که انجام دادیم، برنامه امروز ما آخرین برنامه از گفتگو با چهره‌های موفق نابینا و کمبینای ایرانی در سال 1399 خواهد بود. امروز من یه خبر و مژده دیگه هم برای شما دارم. برنامه امروز آوای تلاش در فصل جدید یا فصل دو آوای تلاش در واقع برابری میکنه با تعداد برنامه هایی که در فصل یک آوای تلاش پخش شد. خب برنامه آوای تلاش از شهریور 1398 شروع به کار کرد. فصل یک برنامه های آوای تلاش حدودا 24 اپیزود یا 24 قسمت بود و بعد در تیر ماه در واقع فصل یک به پایان رسید. ما فصل دو رو از 25 شهریور 99، یعنی حدوداً 6 ماه پیش، کمتر از 6 ماه پیش شروع کردیم و امروز تعداد برنامه های ما که 24 میشه هست برابری میکنه با تعداد برنامه های فصل یک آوای تلاش و این افتخار بزرگی است که نصیب بنده و همکارانم شده و خیلی هم باعث خوشحالیه که تونستیم در این فاصله 6 ماه این تعداد برنامه رو تولید کنیم و به نوعی به تعداد برنامه های فصل یک آوای تلاش هم برسیم و جمعاً الان حدوداً 48 برنامه در مجموع فصل یک و دو آوای تلاش تولید شده. همراهان گرامی، همونطور که در جریان هستید، ماهیت برنامه آوای تلاش بیشتر بعد انگیزشی، آموزشی و تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، الگوسازی، الگوپذیری داره. یعنی این که ما از چهره های موفق نابینا و کمبینای ایرانی در برنامه دعوت میکنیم، حالا چه به صورت حضوری چه در بستر فضای مجازی، و از این دوستان میخواییم که از تجارب خودشون، از موفقیت هاشون، از چالش هایی که در زندگی داشتن و راهکارهایی که برای حل این چالش ها داشتن صحبت کنن. بنابراین برنامه امروز ما هم به گونه ای گفتگو با یکی از چهره های موفقی است که تقریبا میشه گفت نیمه بیناست و کار فوق العاده ای در زندگیش انجام داده، بخصوص در حوزه تحصیل، و کاری که ایشون انجام داده برای خیلی از کسانی که در مسیر تحصیل قرار دارن سواله، و شاید خیلی از دانش آموزان و دانشجویان بخوان بدونن که کسانی که میخوان در این مسیر گام بردارن و همچین هدفی رو میخوان برای خودشون انتخاب کنن باید چه ویژگی هایی داشته باشن و باید با چه چالش هایی دست و پنجه نرم کنن و چجوری حل و فصلش کنن. طبیعتاً مهمان امروز ما در پاسخ دادن به این سوالات و بیان تجارب و موفقیت هاش میتونه به ما کمک کنه. خوندن رشته تجربی و تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی یکی از چالش ها و دغدغه های مهم افراد نابینا و کمبیناست که خیلی از داوطلبان میخوان بدونن که آیا رشته تجربی و بخصوص در سطح دانشگاه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی آیا برای کسانی که مشکل بینایی دارن امکان پذیر هست یا نه؟ اصلا وارد شدن به این مسیر و قدم گذاشتن در این راه کار به صلاح و درستی خواهد بود یا خیر؟ مهمان امروز آوای تلاش فردی است که همونطور که عرض کردم نیمه بیناست، در رشته تجربی تحصیل کرده، رتبه برتر کنکور سراسری شده و الان هم دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هست. خب این که چی میخونن و رتبهشون چند بوده و اصلا چی شده که وارد این رشته شدن و اکنون در چه وضعیتی هستن، سوالاتی هست که در خلال برنامه از ایشون میپرسیم و خودشون توضیح خواهند داد. جناب آقای میلاد روشندل، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. در خدمتتون هستیم. خودتون رو معرفی کنید و در ادامه من سوالات تکمیلی رو از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فتحی و همه شنوندگان عزیز. من میلاد روشندل هستم، دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. سال 94 که کنکور شرکت کردم، اون سال رتبه کل من توی به اصطلاح منطقه 3 رتبه 499 اومد، و بعد اون که به اصطلاح تایم انتخاب رشته بود، من توی انتخاب رشته به اون اولویت هایی که مد نظرم بود کلن دو تا رشته بودن، یکی رشته به اصطلاح پزشکی بود، یکی هم رشته داروسازی بود، که من اول کل اولویت ها رو رشته پزشکی پر کرده بودم و چند تا اولویت آخرم رشته داروسازی دانشگاه های معتبر.
خب آقای روشندل، عرض به خدمتتون، اولی که ما بذارین شبهه اول برنامه رو حل و فصل کنیم، چون خیلی از شنونده های ما کسانی هستن که مشکل بینایی دارن، نابینا کمبینا هستن. این که ما مدام به شما میگیم آقای روشندل، یه وقتی این شبهه در شنوندگان ایجاد نشه که به خاطر مشکل بینایی که دارید ما به شما میگیم روشنده، چون متاسفانه یه اصطلاح غلط در جامعه وجود داره، کسانی که مشکل بینایی دارن به اشتباه روشندل صدا میشن، که این تقریبا مورد مخالفت اکثریت جامعه نابینایان هست. و اینکه من شما رو با واژه روشندل صدا میکنم آقای روشندل، این فامیلی شماست و امیدوارم که این مسئله شنوندگان ما رو به اشتباه نندازه. خب آقای روشندل عزیز، شما ابتدا به ما بگید که کجا به دنیا اومدید، مشکل بیناییتون چی بوده، الان اصلا بیناییتون در چه حدی هست، و بعد حالا وارد حوزه تحصیل دانشگاهتون هم میشیم، من در اون حوزه هم ازتون سوال خواهم پرسید.
من متولد شهرستان پیرانشهر از استان آذربایجان غربی هستم. در مورد مسئله بینایی، خب من مبتلا به اصطلاح نقص ژنتیکی آلبینیسم هستم.
خب آقای روشندل، شما تحصیلات دبستان رو در مدارس استثنایی خوندید یا از همون ابتدا در مدارس عادی تحصیل کردید؟
خب خیر، ما اون موقع به اصطلاح حالا سال 80 یا 81 که به اصطلاح غربالگری بچه ها اون موقع انجام می شد برای مدرسه که به اصطلاح در چه مدرسه هایی ثبت نام کنن، حالا آموزش پرورشه به اصطلاح اون ناحیه اون موقع تصمیم گرفت که باید من در مدرسه استثنایی تحصیل بکنم. حالا اون موقع مدرسه استثنایی هم نداشت شهر ما، باید به شهر دیگه منتقل می شدم مثل ارومیه. خب با پیگیری ها و با مخالفت هایی که حالا خانواده و مخصوصا پدرم انجام دادن، خودشون هم چون فرهنگی هستن، این قضیه پروندهش مختومه شد و من همون مدرسه عادی تحصیل رو آغاز کردم.
خب وارد مدارس عادی شدین پس دوران دبستانتون؟
بله.
خب اونجا چالشی داشتید؟ به چه شکلی بود تحصیل در مدارس عادی؟
خب یه سری چالش که قطعا از سن 7 سالگی وجود داشته، این چالش ها به دوران راهنمایی منتقل شده، دبیرستانم بوده، من تو دانشگاه هم که حالا آدم اونجا با قشر آکادمیک روبرو میشه، یعنی دیگه فرق میکنه حوزه دانشگاه با مدرسه، اونجا هم حتی اون چالش ها بوده. دلیلش هم همون به اصطلاح توجیه نشدن اینها هستش که خب حداقل انتظاری که یه نفر حالا یه تفاوتایی داره با افراد، با سایر افراد جامعه، اینه که مثلا اون قسمت، اون دایره‌ای که واردش میشه، اون قسمت یه جلسه توجیهی بین خودشون بذارن برای هندل کردن یه نفر که وارد اون قسمت میشه، وارد اون هیته میشه و میخواد یه کاری رو پیش ببره، حالا تحصیل باشه، تحقیقات باشه و هر حوزه دیگه.
خب آقای روشندل، قبل از اینکه بخوایم به برخی از این چالش‌ها اشاره کنیم و شما چجوری حل و فصل کردین، اول ما تکلیفونو مشخص کنیم. شما بیناییتون در چه حدی؟ آیا میتونید کتاب بخونید؟ آیا میتونید پای تخته ببینید؟
خب
یا نه با استفاده از تجهیزات و وسایلی مثل ضربین بهتید و غیره میتونید مطالعه کنید؟ اینو برای شنوندگان ما توضیح میدین.
من از 7 سالگی که اون موقع به سلام مدرسه میرفتم، یکم وضعیت بیناییم بهتر از الان بود، چون این حالت رشد کننده داره، حالا بیماری، حالا بینایی افراد مبتلا به آلبینیسم حالت پیشرونده داره تا یه سنی و از یه سنی به بعد متوقف میشه. خب الان خدا رو شکر مال من متوقف شده، رشد به اصطلاح نمره چشم. خب اون موقع با عینک اصلاح میشد، بهتر بود، یکم بهتر بود. حالا بازم اون موقع من مجبور بودم که مثلا کتاب رو از فاصله نهایتا 2 یا 2.5 سانتی متری به اصطلاح مطالعه کنم. اونطور که الان هم اینجوریه، یکم هم فاصله کمتر شده، مجبورم مثلا از فاصله 1 سانتی متری 1.5 سانتی متری قشنگ بچسبم به کتاب و اون رو مطالعه کنم. ولی کمتر از 30% اصلاح رو اصلا تو حوزه چشم پزشکی اصلاح حساب نمی کنم برای عینک، برای همون دیگه من ترجیح میدم از عینکم استفاده نکنم.
بله، پس شما بیناییتون خوبه تقریبا روشنده، چون بیناییتون در حدی هست که خودتون بتونید مطالعه کنید، ولی خب طبیعتا اگر که افت بیناییتون بیشتر بود، شاید نیاز میشد دیگه از ضربین یا بهدید استفاده کنیم و شاید هم به قول خودتون همین وسایل تجهیزات هم یاری رسان نمیشد. خب پای تخته چطور؟ برای پای تخته مشکلی ندارین؟
من مشکل پای تخته همیشه داشتم و اصلا الانم من ردیف اولم بشینم من نمیتونم تخته رو ببینم اصلا. حالا اون
دوران دبستان
چی؟ دوران دبستانم حتی من اون موقع فقط
پس شما همیشه مشکل دیدن پای تخته داشتین؟
بله، اصلا نمیتونستم و حالا از اون موقع یاد گرفتم که اون چیزی که معلم توی دوران حالا مدرسه و استاد توی دوران دانشگاه میگه رو به اصطلاح به صورت ذهنی ببرم جلو، اونی که میگه تصور کنم و بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم.
من دوست دارم که به چالش هایی که در دوران دبستان و راهنمایی داشتید حالا موردی اشاره کنید، چیزی که خیلی مکرر اتفاق می افتاده و شما هم مجبور بودید که اینا رو حل و فصل کنید. چه چیزهایی بیشتر براتون اتفاق می افتاده اگه بخوام بهش اشاره کنید؟
خب بیشتر این اتفاقات توی حالا کلاس درس برای من پیش می اومد. مثلا حالا من سرزنش هم شدم سر اینا که مثلا با درسی مثل ریاضی که علم اعداد همیشه مشکل داشتم من همیشه، و مثلا تو یکی از پایه‌های دبستان یادمه که مثلا معلم از من میپرسیدن خب اون چیزی که من گفتم رو یه بار دیگه برای من توضیح بده برای بچه‌ها. خب ایشون فکر، حالا توضیح نشدن دیگه، تفسیر ایشون هم نبوده، که فکر میکرده که من حواسم نبوده سر کلاس، در حالی که حواسم بوده. خب پای تخترم که نمیدیدم و حالا نتونستم توضیح بدم، با چالشای روبرو شدم که حالا مثلا به خانواده گفته شده، حالا اونا بعدن حل کردن که آقا این مشکل داره، باید فلانو بهتر هندل بشه، یعنی اختصاصی باید آشکار بشه و اینا، این چالش ها تا حدی حل شدن تو شهرهای کوچیک. حل شدن این چالش ها بهتر، چون همه همدیگر رو میشناسن. مشکل تو شهرهای بزرگه که بچه ها خیلی با چالش های بزرگی احتمالا روبرو بشن توی دوران به اصطلاح مدرسه و مخصوصا توی حالا کلاس درس. حالا من بیرون رو نمیگم که حالا مثلا میاد بیرون و چه از مدرسه پیاده باید بره خونه، یه مسیر رو اون خیابون ماشین میاد نمیاد، حواسش باید شیشتان کجا باشه. حالا من خدا رو شکر موقع دوستانی داشتم که همیشه با هم بودن و من ناخودآگاه مثلا با اونا راه میرفتم، حواسم بود که مثلا اشکالی ایجاد نشه. من الانم تنهایی خیلی جهان نمیتونم برم، یعنی خیلی جا که چه عرض کنم هیچ جایی نمیتونم برم به صورت تنها و باید حتما یه نفر باشه. حالا محیط دانشگاه فرق میکنه، محیط دانشگاه من با تاکسی میرم اونجا پیاده میشم میرم داخل بعد برمیگردم خونه دیگه تموم شد. من بیرون رفتن و تنهایی ندارم الانم. اون یکی از چالش های ادامه داره از دوران بچگی، الانم ادامه داره و مطمئنم در آینده هم اگه فکری به حالش نکنم بازم ادامه خواهد داشت.
پس شما بینایی محیطیتونم خیلی قابل اتکا نیست، یعنی نمیتونید بله. خودتون مستقل رو بینایی محیطیتون حساب کنید. خب در مورد تحصیلتون داشتیم صحبت میکردیم و بیستی چالش ها رو اشاره کردید که البته خب این چالش هایی که گفتیم، خب مثلا معلم نمیدونسته که شما مشکل بینایی دارید، پایتخته رو مینوشته و از شما میخواسته که توضیح بدین یا تکرار کنید و بعدا معلم رو توجیه میکردن. در سطح راهنمایی و سایر مقاطع هم همین مشکل رو داشتید یا چالش های دیگه هم بوده؟
حالا من تو سطح راهنمایی بیشتر اشاره میکنم که همچین چالش هایی داشتم تو دبیرستان. بله. چون گفتم پدر خودم به اصطلاح از قشر فرهنگیان بودن و به اصطلاح مدیر مدرسه دبیرستانی بودن، اتفاقا که 4 سال آخر تحصیلم رو من پیش ایشون بودم و اصلا اون چالش ها حالا خیلی بهتر هندل شد برای من اون 4 سال پایانی دوران دبیرستان، اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی خیلی بهتر هندل شد، چون پدرم کنارم بودن تو مدرسه، به اصطلاح مدیر اون مدرسه بودن و معلمان کاملا توجیه شده با من رفتار میکرده و اون 4 سال یه دوران خیلی طلایی بود برای من.
حالا یه سوال کلیدی من اینجا از شما میخوام بپرسم، این که چی شد که رفتین سراغ رشته تجربی؟ شما که میدونستید مشکل بینایی دارید، میدونستید نمیتونید پای تخت رو واضح ببینید، خب رشته تجربی یا فرقی نمیکنه رشته ریاضی فیزیک جز رشته هایی هستند که خب مطالب نوشتاری پای تخت زیاد دارن، فرمول های پیچیده، معادلات ریاضی، معادلات فیزیک، و شاید یه جاهایی نیازه که فرد اصلا ببینه و یادداشت کنه و شاید با گوش دادن خیلی نشه
درست
این معادلات یا این حتی شکل‌های هندسی فرقی نمی‌کنه اینا رو به خاطر سپورت. خب شما با علم به این موضوعات که حالا پدرتون هم فرهنگی بوده، چی شد که تصمیم گرفتین تجربی بخونین و وارد رشته تجربی شدین؟
من یکی از اهداف خیلی قدیمی که حالا تو خودم دارم الانم به اصطلاح پیشو میگیرم این بوده که یه روزی حالا من یا شروع کننده یا ادامه دهنده یا حالا که به اصطلاح چی میگن کلیدی یه کاری و یکی شروع میکنه بعد ادامه دار میشه ته چند قرن و اینا، همیشه به این فکر میکردم که افرادی که داره نقایص ژنتیکی هستن رو بتونیم به یه شکل درمان کنیم که قطعا حالا تا من میگم تا 200-300 سال آینده این مشکل حل میشه در جامعه، چون پیشرفت بشر اونقدر سریعه که حالا ما نمیبینیم اون دوران رو، ولی قطعا به اون دوران خواهیم رسید که کسی به دلیل نقص ژنتیکی رنج نمیبره تو جامعه. حالا من اون موقع که به سمت رشته تجربی حالا رشته ها رو نگاه میکردم، تنها رشته ای که حالا این پتانسیل رو داره که ما بتونیم در مورد درمان حرف بزنیم همین رشته تجربی بوده و من با این طرز تفکر اومدم وارد رشته تجربی شدم.
خب آقای روشن، الان فردی که نابینای مطلقه برای رشته تجربی نه کتاب صوتی هست، نه کتاب بریل هست، نه معلم توجیهه، نه مدرسه توجیهه، هیچ زیر ساخت و هیچ بستری نیست، شما یعنی توصیه میکنید فرد نابینا هم بره تجربه بکنه؟
ببینید من به اصطلاح شما یه سرچ ساده توی گوگل بزنید، حالا آدم زیاد میگن کلش گرم نباشه یه حرفی بزنی، یه سرچ ساده تو گوگل بزنی پزشکان نابینا رو پیدا کنین، یه لیست خیلی بلند بالا توی از پزشکان نابینا رو تو سراسر جهان بهتون ارائه میده، خیلی افراد موفقی هستن. با اون مثلا من خیلی برام جالب بود، یه به اصطلاح پزشک نابینای کاردیولوژیست بودن، به اصطلاح کاردیولوژیست یعنی متخصص قلب و عروق. این میرفته اتاق عمل، خب اهل هند هم هستن، اسمشون یادم نیست، میرفتن اتاق عمل، به واسطه اون تصوراتی که داشتن، اون علمی که کسب کرده بودن، دستور میدادن که چجوری عمل رو انجام بدن و چه عملهای موفقیت آمیزی هم انجام میدادن. خب ما این رو به عنوان هنجار تو جامعه، حالا درسته من به خارج از کشور اشاره کردم، ولی خب
بله اتفاق من هم میخواستم همین رو بگم. ببینید آقای روشندل، صحبت ما راجع به فضای داخل کشور، کلاس‌های خود ماست، مدارس خود ماست، که الان شما خودتون میدونید دیگه مدارس و کلاس‌های ما چه وضعیتی دارن. الان همین الان ما در آموزش در بستر شبکه شاد برای افرادی که مشکل بینایی دارن مشکل داریم، حالا چه برسه به زیرساخت‌ها و فضای فیزیکی مدرسه و امکانات اولیه که حتی خود دانش پرورش استثنایی خیلی از اینا رو نتونسته برای بچه‌ها فراهم کنه، چه برسه به مدارس عادی. صحبت ما در مورد شرایط و جامعه کنونی آموزش ماست، نه در سطح جهانی. بله در سطح جهانی ما داریم پزشکانی، حتی پزشک ایرانی داریم، آقای فرزاد طیباتی که یه نابینای ایرانی است که پزشک در آمریکا. من نمیخوام بریم اون سر طیف، یعنی حد اعلای آموزش جامعه رو در نظر بگیریم، من صحبتم در مورد مدارس و بستر آموزشی کنونی کشور ماست، چون صحبت شما رو خیلی از دانش آموزا هم دارن گوش میدن و ممکنه فردی که الان پایه نهمه متأثر از این صحبت های شما بره رشته تجربی انتخاب کنه، خب این فرد ممکنه نابینای مطلقه، ممکنه که کتاب صوتی بریل و خیلی از مسائل دیگر هم نداشته باشه، خیلی چالش های دیگه. آیا شما برای همچین افرادی باسم توصیه میکنید؟
ببینین من شما اشاره فرمودین که من به اصطلاح نیمه بینا هستم، حالا کاش یه کشور دیگه مصاحبه میکردیم، چون قطعا نابینا رو از نیمه بینا جدا نمیکردیم اون موقع. خب من اینجا به اصطلاح نیمه بینا هستم، درسته نابینای مطلق نیستم، و توی نیمه بینایی هم ما گریت بندی داریم توی به اصطلاح تقسیم بندی سازمان جهان بهداشت یا همون WHO که سالانه به اصطلاح معلولیت رو میاد تقسیم بندی میکنه، گریت بندی میکنه، درجه بندی میکنه، ما برای نیمه بینایی هم یه گریت داریم. خب حالا توی دفترچه های سازمان سنجش برای انتخاب رشته هم، حالا برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی، یه حد خاصی رو تعیین کرده، غیر از رشته پزشکی که نوشته باید طرف داوطلب و اون فرد شرکت کننده از سلامت کامل جسمانی و روانی برخوردار باشد، توی بقیه رشته های سری استثناءات گذاشته. مثلا توی رشته حالا دندان پزشکی رو هم من به حوزه پزشکی اضافه کردم، چون گفتم پزشکی دیگه، پزشکی و دندان پزشکی و پرستاری، مثلا رشته داروسازی و مثلا رشته های تمام بخشی مثل کاردرمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی و فیزیوتراپی، اینا مثلا رشته هایی هستن که یه استثناءاتی براشون قائل شدن. یا مثلا یه نفر تک چشم باشه، یعنی یه چشمش کار کنه، یه نفر دو تا چشم داشته باشه، منتها ضعف به اصطلاح مشکل داشته باشه، تا این حد مشکل داشته باشه، میتونه در این رشته ها ادامه تحصیل بده. خب قطعا یه کارهایی هم تو ایران هم همین انجام شده برای تفکیک این رشته ها. خب و من حالا بحث رشته تجربی یه چیز دیگه است، بحث این که تو رشته تجربی من احساس میکنم طرف نابینا هم باشه، تا پیش دانشگاهی قرار نیست هیچ مشکلی براش پیش بیاد. این مشکلاتی که قرار پیش بیاد توی رشته، توی حوزه دانشگاهی و مخصوصا توی رشته پزشکی، دندان پزشکی و پرستاری خواهد بود، توی سایر رشته ها مشکل دار نخواهد بود. کما اینکه برادر خودم هم کارشناس گفتار درمانی هستن، یکی از افراد موفق، خیلی موفق توی این حوزه، و به اصطلاح کلینیک هم دارن، درمان هم میکنن، وضعیتشون از من از لحاظ جسمانی خیلی حادتر و به اصطلاح پیشرفته تر هست، ولی بازم ادامه میدم، ما تو رشته تجربی برای این افراد هم به اصطلاح میتونیم این رو قائل بشیم که بتونن ادامه بدن.
خب ایشون بیناییشون در حد شماست یا بیناییشون کمتره؟ خودشون میتونن کتاب بخونن؟
ایشون به اصطلاح وضعیتشون از من حادتر هست، از همون وسایلی که شما گفتین که به اصطلاح تجهیزات کمک بینایی استفاده میکنن، از ذره بین استفاده میکنن، از کتابخوان ها استفاده میکنن، مجبورن خیلی وقتا کتاب صوتی مطالعه کنن. بله ایشون وضعیتشون از من حادتر هستش.
مسیح بیات.
خوردی دل مرا، دل قافل مرا، چشمان تو مرا به اشار جادو کرد. آرامش منی تو، خواهش منی، قلبت دلم و آخر زیر و رو کرد. پیمانه پیمانه می نوشم از جانه، آن چشم مستانه که دیوانه هم می کرد. شای تو عشق مبتلا شدم به تو عشق، از فرشته های چی تو کم نداری. پیداست توی چشم تو ما برق اون چشای سیاه، بیگه تو خودم کنارتم که غم نداری. پیداست از چشای تو عشق مبتلا شدم به تو عشق، از فرشته های چی تو کم نداری. چشم تو ما برق اون چشای سیاه، میگه تا خودم کنارتم که غم نداری. چشای تو عشق مبتلا شدم به تو عشق، از فرشته های چی تو کم نداری. پیداست توی چشم تو ما برق اون چشای سیاه، میگه تا خودم کنارتم که غم نداری. پیداست از چشای تو عشق مبتلا شدم به تو عشق، از فرشته های چی تو کم نداری. پیداست توی چشم تو ما برق اون چشای سیاه، میگه تا خودم کنارتم که غم نداری.
حامد برادران،
خب آقای روشندل، ببینید الان فرض کنیم یه دانش آموزی داریم نابینای مطلقه، کتاب صوتی نداره، دفترچه کتاب بریل هم نداره، زیر ساختای مدرسه هم فراهم نیست، حالا توی شهرهای محروم، حالا کلان شهر فرقی نمیکنه، سیستم مدرسه و کادر مدرسه هم توجیه نیست. خب این فرد به نظرتون چجوری میخواد رشته تجربه رو بخونه؟ این چالش ها رو باید چجوری حل کنه؟
ببینید، نقطه عطف این چالش ها خانواده هستش. یعنی اگر یه نفر نابینای مطلق هم باشه و توی رشته تجربی بخواد ادامه تحصیل بده، حالا افرادی که خیلی عادی هستن از شنوندگان شاید این قضیه رو متوجه نشن، اونی که من میگم یعنی درک نکنن اصلا. چرا من به خانواده اشاره کردم توی این قسمت؟ ببینین، افرادی که مشکلات بینایی دارن بیشتر از سایر حواس حالا پنجگانشون استفاده میکنن. خب مثلا یه حوزه مشکل داره و سایر حواس پنجگانه رو قشنگ ما میتونیم ازش استفاده کنیم، کما اینکه فرکانسی که گوش افراد دارای مشکلات بینایی، اون فرکانس صوتی که دریافت میکنن بیشتر از نرم حالا جامعه هست، و اون قدرت مغزی، قدرت ذهنی، قدرت پردازش، کما اینکه نوار مغزی اینها فرق میکنه با افراد عادی وقتی چک میشن از لحاظ پردازش محرک‌های محیطی. خب وقتی این نعمت ها بهشون داده شده، اگه افراد خانواده و یکم حالا افراد مثلا کادر مدرسه توجیه بشن، کمک بشه بهشون، اینا یه بار مطلب بهشون بگه گفته بشه کامل مطلب رو درک میکنن، استنباط میکنن، ازش تحلیل در میارن، تحویلتون هم میدن اون تحلیل رو. فقط کافیه بهشون فضا داده بشه، یکم کمک میخواد از سمت افراد جامعه و یه سری تشکلهایی میخواییم که متاسفانه بسترشون کامل فراهم نشده. من خودم خیلی تلاش میکنم توی این بسترها فعالیت کنم که به اصطلاح یه شروع کننده باشم برای این افراد، کما اینکه حالا شروع کردیم که به اصطلاح کتابای رشته تجربی رو بتونیم به صورت صوتی در بیاریم. حالا با یه گروهی هستیم، حالا درسته گروه بزرگ نشده، انشاءالله تا چند سال آینده بتونیم این کار رو برای جامعه انجام بدیم.
شما فرمودید که خب حواس پنجگانه، البته باید بگیم حواس چهارگانه این دوستان بالاتر یا هوششون بالاتر، خب این دلیل داره دیگه، دلیل علمی و منطقی روشنی داره. نمیشه گفت اینا ذاتن هوششون بالاست یا حواس دیگه‌شون بالاتره. دلیلش اینه که شما وقتی که یه حسی رو از دست میدی سایر حواس تقویت میشن و به تبع آن هوش و حافظه و حالا کسی که به کار بگیره، در واقع این مهارت ها رو به کار بگیره، این قابلیت های ذهنیش رو به کار بگیره، طبیعتا تقویت میشه. اونی که مشکل شنوایی داره خب طبیعتا حس بیناییش دقیق تر میشه و حتی قدرت جسمانیش بیشتر میشه. اونی که حس در واقع بینایی رو از دست میده خب طبیعتا حس شنواییش تقویت میشه، روی حافظش بیشتر کار میکنه و طبیعتا در این آیتم ها شاخصه بالاتری رو به دست میاره. این یه موضوعه. و موضوع بعدی که اشاره کردید، کافیه به این افراد زمان داده بشه. بله منم موافقم، باید به این افراد فرصت داده بشه که بتونن از قابلیت هاشون استفاده کنن و خودشون رو ثابت کنن که میتونن کاری رو انجام بدن. کاملا موافقم با این بخش. منتها اونجایی که گفتید که کافیه به این افراد توضیح داده بشه یا مطلب رو بهشون بگیم قشنگ میتونن تحلیل کنن، درک کنن، با این هم موافقم، ولی این اتفاق نمیفته. آقای روشندل، شما فرض کن یه فصل فیزیک دارید، یه فرمول پیچیده‌ای دارید، کدوم یک از معلمان، یا اصلا آیا واقعا همه معلمان کشور ما میان خارج از کلاس برای اون دانش آموز نابینا وقت بذارن و اون مطلب رو بهش یاد بدن؟ خب فقط ببینیم. یه درس فیزیک ها
درسته.
فقط یه بخش از فیزیک ها، یعنی شما اون معلم فیزیک باید بعد از هر جلسه بیاد این کارا رو انجام بده، معلم شیمی همینطور، معلم ریاضی هم همینطور، و این موضوعی که باید در سراسر کشور در همه مدارس اتفاق بیفته. ولی درسته. آیا اتفاق میفته؟
من یه چیزی بگم، شاید اول که وارد این محیط ها میشین سرزنش بشین، ممکنه دلتون رو بشکنن، چه از سمت اساتید، چه از سمت سایر دانشجویان، چه از سمت به اصطلاح کادر آموزشی اون دانشگاه. من میخوام اینو بگم، این بستگی به اون جنم طرف داره، اون به اصطلاح چیزی که تو ذهن خود اون دانشجوی دارای مشکل بینایی، حالا من نمیخوام از کلمه معلول استفاده کنم، اون دانشجویی که به اصطلاح تفاوت داره با سایر افراد جامعه، کافیه اون تفاوت رو بپذیره و بنا به اون تفاوت بیاد برای خودش پلن بریزه. خب کما این که من اون موقعی که وارد دانشگاه شدم، چرا من مثال دانشگاه میزنم؟ چون تو دانشگاه آدم بتونه موفق بشه یه به اصطلاح چیز کنیم، یه مقایسه بکنیم، مدرسه خیلی راحت تره، فقط خواستن خود طرف و اون حمایت خانواده خیلی مهمه. من میخوام به این اشاره کنم. ببینید، من به عنوان کسی که از رشته حالا پزشکی نتونستم به اصطلاح پزشکی رو زدم، نتونستم ادامه بدم، یعنی نذاشتن که ادامه بدم و منتقل شدم به رشته داروسازی. خب قطعا رشته داروسازی هم کم از رشته پزشکی نداره، از لحاظ کار عملی عرض میکنم و از لحاظ اون چیزی که حالا باش روبرو میشیم، ما از لحاظ بیمار و کلینیکال داریم با بیمار داریم حرف میزنیم، فرق میکنه جون انسان حالا در میان این وسط. خب قطعا اون موقعی که وارد دانشگاه شدم از سمت اساتید یه سری کم لطفی ها، یه سری حالا یه شهر بیگانه، یه شهر غریب، ببینین تصور کنین دیگه این لحظه رو برای یه دانشجویی که مشکل داره از لحاظ بینایی. خب به نظرتون چی شده بعد 5 سال 5 6 سال؟ من جز رنگ دانشکده هستم توی اون رشته، به این ناجوری به این سختی جز 3-4 نفر اول دانشکدمون هستم از لحاظ رتبه و معدل و از لحاظ آزمون‌های ارزیابی کشوری هم بازم رتبه دار کشوری هستم، یکی از بهترین پایان نامه‌های اون دانشکده رو دارم پیش می‌برم. چند ماه دیگه یک تا 3 مقاله احتمال اعظم چاپ بشه، مقاله علمی پزشکی توی ژورنال های بین المللی. خب ببینین، من حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم، که من میخوام بگم که این مشکلاتی که هست فقط کافیه یه خواستن توانستن داریم، اون خواستنه رو بخوایم و یه حمایت از طرف خانواده، هیچ کسی هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، فقط یه حمایت از طرف خانواده و کم کم هم در جامعه داره بسترها بهتر میشه، تشکل‌هایی داره شکل میگیره. قطعا افرادی که حالا شهرهای دیگه هستن، مراکز استان، حالا کلان شهرها که وضعیت خیلی، حالا تو شهرهای کوچیک وضعیت خیلی بهتر شده، همه شهرها الان مدرسه استثنایی دارن. ببینین منظورم این نیست که طرف بره مدرسه استثنایی، وقتی یه شهر مدرسه استثنایی داره یعنی آموزش و پرورش استثنایی اون شهر فعاله و این یه قدم خیلی مثبتی است. آموزش و پرورش استثنایی نباید از آموزش و پرورش عادی جدا باشه، این دوتا با هم باید ارتباط داشته باشن، چون خیلی از بچه‌ها لازم نیست، لزومی نداره که فرستاده بشن به مدارس استثنایی، تو همون مدارس عادی با یه سری شرایط ویژه‌تر میتونن ادامه تحصیل بدن و قطعاً خانواده و اون معلمین توی مدرسه کلید اصلی حل این مشکلات هستن.
آقای روشندل، ببینید من با تقریبا اکثریت صحبت شما موافقم، منتها یه سری الزام ها هست، خب خوبه که ما در نظر بگیریم اینا رو. ببینید اعتقاد بر اینه که همه افراد توانمندن، یعنی ما اصلا افراد ناتوان نداریم، فقط توانمندی آدم ها با هم فرق میکنه، چیزی که شما هم اشاره کردید، توانمندی آدم ها با هم فرق میکنه. اینکه میلاد روشندل تونسته الان دانشجوی داروسازی دانشگاه تبریز باشه، خب بیانگر توانمندی شماست. من معتقدم اون فردی هم که نابینا هست میتونه رشته داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و غیره هم بخونه، من اصلا منکر این موضوع نیستم، منتها خواستن و توانستن و حمایت خانواده و توجیه معلم اینا هم الزامه، ولی تا یه جایی کفایت میکنه، از یه جایی به بعد دیگه بس صحبت راجع به زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و نرم افزاری و سخت افزاریه و ما باید رو اون زمینه هم کار کنیم تا اون فردی که نابیناست بتونه وارد حوزه‌های حالا پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کلا رشته تجربی بشه. این یه سری مؤلفه‌ها هست که حائز اهمیت، بله اون موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل خانواده، خود فرد، نمیدونم اینکه خودش اراده کنه، همت داشته باشه، همه اینا کاملا مشخصه و باید باشه، این جزء الزاماته، ولی صحبت من بیشتر سر امکانات فیزیکی. ببینید اصلا بحث کمیت نیست، بله الان همه شهرهای ما مدارس استثنایی دارن، از نظر کمیت ما هیچ مشکلی نداریم، بس کیفیت هست. کیفیت یعنی چی؟ کیفیت یعنی نحوه برخورد مدرسه با اون فردی که مشکل بینایی داره، نحوه برخورد معلم سر کلاس درس با اون فردی که مشکل بینایی داره، رفتار و روابط کادر آموزشی، اینکه تا چند اندازه دارن حمایت میکنن اون فرد نابینا خیلی مهمه. ما الان در مدارس عادی داریم فرد مشکل بینایی داره، نابیناست یا نیمه بیناست، میره واسه ثبت نام، قبولش نمیکنن. قبولش نمیکنن چرا؟ چون نگرش مثبتی نسبت به افراد نابینا وجود نداره. خب وقتی که شما همچین معضل ها و همچین چالش های در مدارس میبینی، خب اینا خیلی چیزای ساده و پیش پا افتاده است، اون وقت ما چجوری میتونیم زیر ساخت ها و بستر خوندن مثلا رشته های مثل ریاضی و تجربی در کشور فراهم کنیم؟ واقعا کاری که میگم اصلا نشد نیست، یعنی که کاری نیست که نشه انجامش داد،
ببینید
قابل انجامه، ولی یه چیزی بگم. به نظر من نمیشه این کار رو برای همه توصیه کرد،
قطعا برای همه توصیه نمی کنم این کار رو. خب ما یه فاکتور داریم به اسم علاقه این وسط، خب قطعا برای همه این رو توصیه، این نسخه ای نیست که برای همه پیچیده بشه. خب ببینین مشکل به اصطلاح اون ساختار آموزشی، نظام آموزشی کشور هستش که از اول از پایه ایراد داره. خب حالا خدا رو شکر داره به سمت جوانگرایی و نیروهای جوان میره، من این رو ایراد انسانی میگیرم، من هیچ وقت این رو ایراد نمیذارم برای اون طرفی که میراد به اصطلاح میره اون مدرسه میخواد ثبت نام کنه و ثبت نامش نمیکنن. خب کاش یه بستری فراهم بشه، حالا ما مطرح هم کردیم تو به اصطلاح سازمان بهزیستی، به اصطلاح اداره بهزیستی آذربایجان شرقی تبریز، که آقا یه کاری بکنیم از لحاظ حقوقی، رفتار نامناسبی توی مدرسه از طرف یه نفر انجام شد با اینا، از لحاظ حقوقی پیگیری بشه و اینم یه مورد قابل پیگیری باشه.
بله خب ببینید این یه موضوعه آی روشندلار، من دیگه این بحث راجع به تحصیل افراد رشته تجربی رو میخوام دیگه به اتمام برسونیم، بریم سراغ موضوع دانشگاهتون. فقط من این جمله پایانی رو هم بگم، فراموش نکنید ما داریم با شخصی صحبت میکنیم که خودش نیمه بیناست و خودش میتونه تا حدودی کتابهای بینایی رو بخونه، ولی فردی که نابیناست در رشته تجربی کتاب بریل نداره و فایل صوتی هم نداره، شما باید اینم در نظر بگیرید، یعنی این ملاحظه رو داشته باشید که اون فرد باید چیکار کنه برای مدرسه و دبیرستانش.
درسته،
در هر صورت
اون چیزی که میفرمایید کاملا درسته.
جناب آقای روشندل، پس شما با این وضعیت دوران دبیرستان رو هم گذروندین و وارد دانشگاه شدین. ظاهرا جزو نخبه های ما هم هستین. رتبه 499 کنکور 1394 هم کسب کردید و خب تو انتخاب رشتهتون فرمودین که اول پزشکی ها رو انتخاب کردین بعد داروسازی ها. حالا یه اشاره هایی هم کردین که حالا چی شد پزشکی رو خوندین یا نخوندین و بعد الان دانشجو داروسازی شدین، چه اتفاقی افتاده که اصلا سر از داروسازی درآوردید. من اینو دوست دارم خودتون بیشتر توضیح بدید، اصلا پزشکی قبول شدید یا نه، و اگه قبول شدید پس چرا الان دانشجو داروسازی هستید و پزشکی نخوندید؟ راجع به این موضوع دانشگاهتون بیشتر توضیح میدید.
مثلا اون انتخاب رشته‌ای که شهریور سال 94 پاسخش اومد و از سمت سازمان سنتش، من دانشجوی به عنوان دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، استان اردبیل پذیرفته شدم. برای ثبت نام رفتم، یکی دو ماه هم سر کلاس ها رفتم، چند تا امتحان میان ترم شرکت هم کردم، نمراتم هم خوب بود اونجا، منتها به اصطلاح اولین ماهای دانشجوی هر کس که وارد دانشگاه میشه، ما یه کارت سلامت باید به آموزش دانشگاه ارائه بدیم که اون پزشکای معتمد خودشون میان دانشجوها رو معاینه میکنن که از لحاظ جسمانی و روانی مشکلی نداشته باشن و اون اندیکاتورها و فاکتورهای ادامه تحصیل رو داشته باشن. خب اون کارت سلامت من اونجا رفتم، به اصطلاح متقاعد نشدن اون پزشکان معتمد دانشگاه که به اصطلاح من میتونم این رشته رو ادامه بدم. حالا با وجود اون اسنادی که من در اختیار داشتم، مثل اون نمرات امتحان میان ترمی که جزء نمرات بالای کلاس بود، اصلا جزء نمرات اول بود، نمره اول بود، نمرات بالا نه. حالا با وجود این اشکال پیش اومد و خب قبول کردنش برای من هم سخت بود، مجبور شدم از سازمان سنجش من کارنامه سبز بخوام و رشته های گروه داروسازی رو که من نگاه کردم، حالا تهران و شهید بهشتی هم توش بود اون موقع و من پذیرش شده بودم اونجا، من تا چون ظرفیت نداشتن و وسط سال تحصیلی هم بود من قبول نکردن دانشگاه تهران که بتونم برم اونجا تحصیل کنم و اونجا نیم سال دوم به اصطلاح دانشگاه داروسازی تبریز ظاهرن یه نفر انتقالی گرفته بوده، یه ظرفیت خالی بوده و من تونستم اون انتقالیه رو بگیرم و به اصطلاح از نیم سال دوم سال 94 من شروع به تحصیل این رشته بکنم.
بله، پس شما در انتخاب رشته پزشکی دانشگاه اردبیل قبول شدید، ولی بنابر منع پزشکی و منع قانونی که بوده از ادامه تحصیل شما در رشته پزشکی بعد از حالا یه نیم ترم یا یک ترم جلوگیری شده و بعد انتقالی گرفتیم به رشته داروسازی دانشگاه تبریز. منتها شما در انتخاب رشته کنکورتون مگه در واقع در دفترچه سازمان سنجش قید نشده بود که سلامت جسمی کامل میخواد رشته پزشکی و خب اینو نمیدونستید؟ نگه
به اصطلاح از آشناهامون که توی دانشگاه ارومیه به اصطلاح بودن، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جز هیئت علمی اون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودن، گفتن که شما به اصطلاح من این نداریم، ما توی ارومیه هم همچین دانشجوهایی داریم، هیچ مشکلی هم ندارن، حتی تو دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یه فردی هست که شبیه خود من هست، مثال آوردن عکسشونشون دادن که دانشجوی دندان پزشکی مقاله داده، چقدر موفق تازه و هیچ مشکلی پیش نمیاد، جز افراد موفق خواهی بود، اگه به حوزه رشته پزشکی علاقه داری میتونی بزنی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، اینو مطمئن باش. ولی حالا ظاهرا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اون موقع استثناء بوده. من چون تبریز اومدم یه جمله جالب شنیدم از رئیس دانشگاه، گفت این دانشگاه تبریز قبول شده بودی شما، ما مشکلی نداشتیم و اگه پزشکی دانشگاه تبریز بودین قطعا از ادامه تحصیلتون جلوگیری نمیشد، کما اینکه تو دانشگاه تهران هم همینجوریه.
خب الان تحصیل در داروسازی به چه شکلیه؟ در رشته داروسازی مشکلی ندارید؟ راحت این رشته رو دارید میخونید؟
رشته داروسازی دو هیته داره، تئوریک داریم، عملی داریم. عملی هم شامل اون چیزایی میشه که من خدمتتون عرض کردم. خب توی قسمت تئوری که بازم با سرس قاطع حالا تعریف نمی کنم از خودم، کسی به من نمیرسه، الانم نرسیده از لحاظ به اصطلاح یادگیری این مطالب، از لحاظ ارائه این مطالب، از لحاظ تجزیه و تحلیل این مطالب. این تو حوزه تئوریک و تو حوزه عملی هم حالا اساتید خدا رو شکر من خیلی تشکر میکنم از اساتید حالا دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیلی لطف کردن این 6 سال به من اجازه ندادن که من کمبودی داشته باشم و به اصطلاح یه بار که برای بچه ها توضیح میدادن کارهای عملی، یه بارم اختصاصی برای من توضیح میدادن، با هم کار میکردن، من قضیه رو کامل میگرفتم و ازم میخواستن که انجامم بدن، یعنی یه کاری نمیکردن که حالا نگاه ترحم‌آمیز باشه، نه خب این بچه نمیتونه انجام بده ولش کنیم دیگه اذیتش نکنیم، نه از لحاظ نمره خیلی سختگیرانه تر از سایر بچه ها با من رفتار میکردن، یعنی هیچ به اصطلاح نرمشی نبود تو این قضیه، چه از لحاظ اون خواستم آره چون من خودم بهشون گفته بودم که آقا به من به نگاه عادی نگاه کنین، اگه دیدین یه جایی کم کاری میکنم نمرم رو کم کنین، بهم تذکر بدین، ازم بخواین اون کارا رو حتما، و این خیلی خوب بوده برای من، یکی از نقاط عطف اون حالا دانشگاه بوده که من به نیکی ازش یاد میکنم همیشه.
آقای روشندل به نظرتون چه رشته هایی از در واقع پیراپزشکی رو افراد نابینا میتونن راحت بخونن؟ افراد حالا نیمه بینا رو نمیگم، افراد نابینا در چه شاخه هایی از پیراپزشکی میتونن با سهولت و به راحتی؟
ببینید رشته فناوری اطلاعات رو من، فناوری اطلاعات سلامت رو من خیلی مناسب میبینم بسترش رو برای این افراد، چون رشته های آیتی هست، ما توی حالا خدا رو شکر توی حوزه آیتی پیشرفت های خیلی خوبی برای این افراد شکل گرفته، یعنی یه نفر نابینا میره سر سیستم میشینه هیچ مشکلی قرار نیست براش پیش بیاد، چون سیستم صوتی انقدر خوب گذاشتن برای این، انقدر نرم افزار خوبی هست برای راهنمایی این افراد که هیچ مشکلی پیش نمیاد. فناوری اطلاعات سلامت خیلی خوبه برای این افراد. بعد از رشته های توانبخشی من فیزیوتراپی رو خیلی مناسب میبینم برای این افراد، چون کار با دستگاه هست، کار با دستگاه هم یعنی لازم نیست شما قدرت بینایی داشته باشین، اون شکل دستگاه رو بتونین لمس کنین، دکمه هاش رو بدونین چی کجاست، یه سری کارهای به اصطلاح فیزیکی هست و یه سری استخوان شناسی، یه سری آناتومی که اونا هم مطالعهشون آنچنان سخت نیست، حالا من خودم اینا رو به اصطلاح دیدم مطالعه کردم. رشته کاردرمانی خیلی مناسب هست برای این افراد.
جناب آقای روشندل از گفتگو با شما لذت بردیم، ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و در برنامه آوای تلاش حضور پیدا کردید. فردی که جزو نخبه های کشور هستید، رتبه 499، رشته تجربی در سال 1394 و دانشجوی فعلی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز، فردی که نیمه بینا هستید، ممنون از شما و از شما خداحافظی میکنیم. آقای روشندل از شنوندگان عزیز هم همینطور. برنامه هفته آینده ما 19 اسفند و در واقع میشه گفت آخرین برنامه‌ایه که به روایت شرح زندگی یک از مشاهیر نابینای جهانی خواهد پرداخت و آخرین برنامه قرنمون هم 26 اسفند خواهد بود. برنامه امروز ما هم با آقای میلاد روشندل میشه گفت آخرین برنامه قرن بود که گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی بود. از همه شما سپاسگزارم. تا سه شنبه هفته آینده رأس ساعت 19 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.